آغاز سال 2016 میلادی را به همه مردم به ویژه مسیحیان جهان و هم میهنان عزیز مسیحیمان در ایران و دیگر کشورها صمیمانه شاد باش میگوییم و برای همگان سالی بهتر همراه با امنیت، صلح، تندرستی، شادکامی، رفاه و بهروزی آرزو داریم. در اینجا نخستین بخش خبری را در اولین روز ژانویه سال 2016 میلادی برابر با 11 دی ماه سال 1394 خورشیدی و سال 2574 ایرانی هخامنشی به آگاهیتان می‌رسانیم، به امید آنکه با پیروزی مردم ایران و شکست اهریمنان ضد ایرانی بتوانیم خبرها و رویدادهای کشورمان و جهان را در صدا و سیمای ایران، صدای آزادی، به آگاهی هممیهنان عزیزمان برسانیم. دیشب کشورهای مختلف جهان مراسم و جشنها و آیین‌های آغاز سال جدید میلادی برگزار شد، ولی تهدیدهای تروریستی باعث شد تا برخی از مراسم و جشنهای تحویل سال از جمله آتش‌بازی‌ها در چندین کشور لغو شود. هدف تعدادی از این کشورها از لغو برنامه‌های جشن و آتش‌بازی جلوگیری از احتمال بروز تلفات در عملیات تروریستی در تجمع مردم در این مراسم بوده است. در فرانسه بیش از 100 هزار مأمور پلیس و نظامی دیشب به حال آماده باش در آمدند و امنیت شهرهای بزرگ و 100 هزار نفری را که در خیابان بزرگ و معروف پاریس شانزلیزه تجمع کرده بودند تأمین کردند. تنها در پاریس 11 هزار پلیس و نیروی انتظامی مستقر شدند و به گشت‌زنی پرداختند. در پایتخت عروس شهرهای جهان پاریس آتش‌بازی شب سال نو لغو شد، ولی هر دو سوی خیابان شانزلیزه که به طرز بسیار زیبای چراغانی شده بود صدها هزار تن در حال رفت آمد بودند. اما در محل طاق پیروزی یک برنامه نور و صدا اجرا شد و دیشب در آغاز اجرای برنامه‌های جشن سال جدید فرانسا اولاند رئیس جمهور فرانسه طی پیامی خطاب به مردم این کشور گفت سر و کارمان با تروریسم همچنان به پایان خود نرسیده است و تهدیدات تروریستی علیه فرانسه در بالاترین حد خود قرار گرفته است و وظیفه نخست من تأمین امنیت و حفاظت از شما مردم است. به این منظور باید به اصل و ریشه تهدید و شرارت بپردازیم و این ریشه در عراق است و سوریه. در بروکسل پایتخت بلژیک نیست که دست کم 6 تروریست بازداشت شده بودند به دلیل احتمال حملات تروریستی تمام مراسم جشن سال نو لغو گردید و تدابیر امنیتی در بروکسل پایتخت بلژیک و بسیاری از کشورهای جهان به طور گسترده تدارک دیده شد. در حالی که جمهوری اسلامی در میان حکومت‌های جهان از نظر تعداد اعدام‌ها در رتبه دوم پس از چین قرار دارد که البته هرگاه میزان جمعیت در تعیین رتبه مؤثر بود چین پس از جمهوری اسلامی جای می‌گرفت و با توجه به اعدامش از 850 تن ظرف تنها یک سال در حکومت اسلامی، رژیم تهران در نخستین ردیف جدول حکومت‌های جهان از نظر تعداد اعدام‌ها قرار می‌گرفت. سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت اسلامی به صدور احکام اعدام در بحرین امروز اعتراض کرده است و با ابراز نگرانی از برخورد امنیتی با مطالبات مشروع مدنی مردم بحرین، اعمال بی‌رویه مجازات ها و تشدید اقدامات امنیتی را رویکردی ناموفق در زمینه حل بحران جاری این کشور دانست. دقت فرمودید، دیگ به دیگ چه میگوید رویت سیاه. حکومتی که این همه سختی‌های شگفت‌آور اعمال می‌کند و حتی آزادی‌های فردی مردم ایران را سلب کرده است و زنان ایران را به خاطر اینکه روسری‌هایشان اندکی بالاتر از پیشانی قرار گرفته به اتهام بدحجابی بازداشت می‌کند، حالا به حکومت بحرین اعتراض می‌کند که دست از برخورد امنیتی با مطالبات مشروع مدنی مردم بحرین بردارد. لابد بگذارد آخوندهای شیعه در کویت همان بلایی را که بر سر مردم ایران آوردند در 37 سال پیش بر سر مردم کویت هم بیاورند. در همین حال اظهارات سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی را خبرگزاری رسمی ایرنا منتشر کرده است. سخنگوی وزارت خارجه میگوید از نظر جمهوری اسلامی روش‌های به کار گرفته شده توسط دولت بحرین تنها موجب تشدید بحران این کشور و ایجاد فرصت برای دشمنان است، دشمنان امت اسلامی می شود. تحلیلگران گفتند لااقل بحرین به مخالفان حکومتش این اجازه را می دهد تا دست به تظاهرات بزنند یا به دولت حاکم اعتراض کنند. مردم را هم به گروه نمی بندد، ولی کسانی را که اقدام به خرابکاری می کنند طبق قانون دستگیر و محاکمه می کنند. اما جمهوری اسلامی در مقابل اعتراض میلیون ها تن ایرانی، زن و مرد، جوان، پیر به تقلب در انتخابات سال 88 مردم را در خیابان به مسلسل می‌بندد و تعداد زیادی را به خاک خون می‌اندازد و عنوان جنبش مردم را هم فتنه می‌گذارد. در همین حال دبیر مجمع تشریع مصلحت نظام که اخیراً لباس پاسداری بر تن می‌کند تا شاید روزی بتواند دوباره فرمانده کل سپاه پاسداران بشود، در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی ابراز امیدواری کرد که با حمایت و موشک‌های جمهوری اسلامی از مرز 5000 کیلومتر عبور کنند. محسن رضایی که دوستانش را مهره سوخته در حکومت اسلامی می‌دانند، در نامه خود خطاب به حسن روحانی رئیس جمهور می‌نویسد: همانطور که سیلی 20000 سانتریفوژ آمریکایی ها را به پای میز مذاکره کشاند و موجبات به رسمیت شناختن حق غنی‌سازی جمهوری اسلامی را فراهم ساخت، امیدوارم که با حمایت جناب عالی رئیس جمهور به زودی برد موشک‌های ایران از مرز 5000 کیلومتر عبور کند. در پی درخواست محسن رضایی از حسن روحانی رئیس جمهور برای توسعه سیستم موشکی و برد آن تا 5000 کیلومتر، جانشین فرماندهی سپاه پاسداران حسین سلامی اعلام کرد که جمهوری اسلامی صدها تونل طویل پر از موشک دارد و برای انبار کردن موشک‌ها با کمبود فضا مواجه است. با توجه به اینکه فضای کافی برای انبار کردن موشک‌ها در ایران وجود دارد، معلوم نیست که چرا جانشین فرماندهی سپاه پاسداران از مشکل کمبود فضا برای انبار کردن موشک‌ها نگران است. او از تکنولوژی جدید ضد موشکی اطلاع دقیقی ندارد و بهتر است که موشک‌های جدید از چین و روسیه و کره شمالی وارد ایران نکند، چرا که در ظرف چند ثانیه تمام موشک‌های انبار شده از میان خواهد رفت و میلیاردها دلار هم به ایران ضرر و زیان وارد خواهد شد. حسین سلامی امروز به عنوان سخنران قبل از نماز جمعه تهران گفت: ما انبارهای موشکی و تونلهای طویل مملو از موشک ها داریم که همگی آنها آماده پرواز هستند. البته موشک پرواز نمی کند و منظورش لابد پرتاب موشک است. و افزود همگی موشک ها آماده پروازند تا از عزت و استقلال و آزادی ملت و سایر مسلمانان عالم دفاع کنند. جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران افزود: سپاه با شتاب بیشتری توسعه موشکی خود را ادامه خواهد داد. وی در رابطه با قطعنامه‌های اخیر شورای امنیت سازمان ملل در ارتباط با برنامه‌های موشکی ایران گفت: هرگز نوشته‌های روی کاغذ را که توسط قدرت‌های بزرگ دیکته می‌شود نمی‌خوانیم، ما انشای قدرت می‌کنیم. با این حال یک فرمانده پاسداران در جنگ داخلی سوریه و در دفاع از بشار الاسد کشته شد. طرفات سپاه پاسداران در سوریه همچنان رو به افزایش است، گرچه تعداد کمی از کشته شدگان اجسادشان تشییع و به خاک سپرده می شود، ولی بیشتر آنها بدون مراسم در گورستانها متون می شوند، بیان که خبر آن در مطبوعات تهران منعکس شود. به طور مثال تنها از استان گورستان طی یک هفته اخیر 6 تن کشته شدند، ولی روز پنجشنبه دیروز جسد پاسدار عضو سپاه به نام قاسم تیموری در گرگان که در دفاع از حکومت بشار الاسد رئیس جمهور سوریه جان باخته است تشییع و در امامزاده عبدالله به خاک سپرده شد. قاسم تیموری از فرماندهان سپاه پاسداران بود که سمت فرماندهی گردان تخریب گروه مهندسی 45 جواد الائمه را بر عهده داشته است. در همین حال اجساد غلامعلی تولی از گنبد کابوس، سید احسان حاجیلو و قاسم قریب از گرگان، سید محمد حسین میردوستی از گالیکش و اسماعیل زاهدپور از کردکوی که در جنوب حرب و در جنگ با مخالفان بشار اسد کشته شده اند در روزهای اخیر به خاک سپرده شده است. از سوی دیگر معاون فرمانی حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی مشکلات فزاینده اقتصادی در ایران را بی سابقه دانست و ضمن اشاره به سقوط شدید بهای نفت و بدهی‌های کلان دولت گفت که چنین وضعی در 37 سال حکومت جمهوری اسلامی سابقه نداشته است. مجید انصاری گفت دولت 11 با حجم عظیم هزینه‌های جاری روبروست و این هزینه‌ها در سال به 160 هزار میلیارد تومان می‌رسد. خبرگزاری دولتی دانشجویان ایسنا در گزارشی در روز پنجشنبه به نقل از معاون پارلمانی رئیس جمهور می‌نویسد مطالبات سنگین چند صد هزار میلیاردی بر دوش دولت است که وزیر اقتصاد میزان آن را حدود 500 هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. منابع خبری گفتند رکود اقتصادی ایران را فرا گرفته و مشکلات زیادی در حال حاضر و در ماه‌های آینده به وجود خواهد آمد. اخیراً بانک مرکزی با انتشار آماری درباره نوسانات پولی ارزی و اعتباری اجتماعی اول سال جاری اعلام کرد که میزان بدهی‌های دولت به این بانک تا پایان خرداد ماه به حدود 25 هزار میلیارد تومان رسیده است و دولت تا پایان فصل بهار حدود 100 هزار میلیارد تومان دیگر نیز به بانک‌های کشور بدهکار است و این ارقام شامل دیگر بدهی‌های دولت از جمله به پیمانکاران بخش خصوصی نمی‌شود. از سوی دیگر کنسولگری جمهوری اسلامی در شهر هرات افغانستان در پی تخریب دهلیز پیاده‌رو و موانع امنیتی آن خدمات کنسولی خود را متوقف کرد. مسئولان کنسول ایران در هرات میگویند که با این کار نه تنها دیوارهای راهرو و موانع امنیتی بلکه دستگاه‌های فنی و تجهیزات و اتوماسیون کنسولگری هم ویران شده است. محمود افخمی کنسول ایران در هرات درخواست در جریان کنفرانس مطبوعاتی اقدام شهرداری هرات را برخلاف عرف دیپلماتیک و بر اساس تصمیم احساساتی بدون تدبیر و بدون هماهنگی دانست. دفتر ناطق نوری مشاور عالی امنی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گزارش‌های مربوط به حمایت او از اصولگرایان در انتخابات پیشروی مجلس را رد کرد و اعلام داشت که او از جریان خاص سیاسی حمایت نمی‌کند. دو روز پیش غلامعلی حداد عادل سخنگوی شورای ائتلاف اصولگرایان گفته بود که ناطق نوری از این جناح در انتخابات مجلس حمایت می‌کند. خبرگزاری مرک گزارش داد که دفتر رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی روز جمعه امروز 11 دی ماه اعلام کرد که آقای ناطق نوری از هیچ گروه سیاسی خاصی حمایت نکرده و با آن همکاری ندارد. و سرانجام دبیر کل جامعه اسلامی اصناف بازار محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین اسلامی را که علی خامنه‌ای رهبر گفته بود نظریاتش با احمدی نژاد بسیار نزدیک است، خائن دانست که باید محاکمه شود. دبیر کل جامعه اسلامی اصناف و بازار در مصاحبه‌ای با سایت امید ایرانیان گفت اگر دادرسی وجود داشته باشد، احمدی نژاد باید به خاطر ضربه‌های زیادی که به کشور زده است محاکمه شود. کریمی اصفهانی که واسطه تشکل‌های محوری جناح راست است گفت یک گروه احمدی نژاد را منهای مشایعی می‌خواهند که ما با اینها هم سر جنگ داریم، چون اصل ریشه خیانت در مسائل اقتصادی را متوجه محمود احمدی نژاد می‌دانیم.